در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام میکنم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، آرزو میکنم در هر کجا که هستید باغ ایمانتون آباد باشه، جوونیتون پرنشاط باشه، تنتون سالم و قلبتون سلیم. خیلی خوشحالیم که امروز همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت حاجای ماندگاری عزیزمون. آقا سلام علیک و رحمت الله. خیلی خیلی خوشحال.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه دوستان سخت کوش این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و ضمن تبریک این ایام که خیلی مناسبت های قشنگی است، ایام حاتم بخشی آقا امیرالمؤمنین است، ایام نزول سوره هل اتاست در شأن اهل بیت، ایام نزول آیه تطهیر است باز در شأن اهل بیت، و ایام نزول آیه مباهله است در رابطه با قصه مباهله که این هم باز در شأن اهل بیت علیهم السلام است. و به عنوان عرض تبریک این ایام به محضر آقامون امام زمان سلام الله علیه، گل سرسبد عالم هستی در حال حاضر دعای سلامت حضرت رو با هم دیگه تلاوت میکنیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و غینا، حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رأفته و رحمته و دعائه و خیره. یک گل صلوات هم به محضر آقامون و محضر اهل بیت تقدیم می‌کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم آجای ماندگاری و خدمت دوستان خوب بینندمون. یک سلام ویژه به همه اونهایی که باغ اندیشهشون پر از نیلوفرهای سواله و سوالات شما به دست ما میرسه و با حضور آجای ماندگاری انشاءالله امروز قرار هست به بخشی از سوالات دوستان خوب بینندمون پاسخ بدیم. اگر اجازه بدن آجای ماندگاری، من اولین سوال رو بپرسم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، احوال پرسی کردند و تشکر از برنامه، خیلی خیلی ممنون، متشکریم. علیکم السلام. گفتم مادر من چند سالیه که با خانواده پدرم قهره آقای ماندگاری. این قهر بودن به خانواده ما داره آسیب میرسونه و هرچی برای مادرم حدیث میخونم که مادر من بیا و آشتی کن، مادرم دلیلهای دینی میاره که نه نمیشه. مثلا ایشون میگه که حضرت زهرا تا آخر عمر کسانی که به او ظلم کردن رو نبخشید. مادر من کسیه که به همه چیز اسلام اهمیت میده به جز همین یک مسئله، و لازم به ذکره که ایشون به برنامه شما مثل حجت نگاه میکنه، ولی چند تا نقطه گذاشتن، گفتن که خواهش میکنم من از این سردرگمی در بیارید. خیلی ممنون، متشکر از پیامتون. بشنوید راهنمایی حاجای ماندگاری رو.
ما ممنون هستیم. البته ایشالله به شکل برنامه ما و به افراد برنامه ما به عنوان حجت نگاه نکنن، به اون کلماتی که گفته می شود که انشاءالله کلمات خداست و قطعا دختر خانمشون هم یا فرزندشون هم از دین خدا براشون استدلال هایی میارن. ما می خواهم به این مادر بزرگوار این نکته رو از این، چون اول یک استناد کردن، اگر وجود نازنین زهرا سلام الله علیها دشمنان رو نبخشیدند و اذیت کنندگان رو، چون اونها ولی خدا رو اذیت کردند، اونها با خدا سر ناسازگاری داشتن. صریح آیه قرآن است که هر کس رسول الله رو اذیت کنه ملعون است از ناحیه حضرت حق تعالی. تو سوره احزاب بعد از همین آیه مربوط به ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد،
اللهم صل علی محمد.
و من یقین دارم فاطمه زهرا سلام الله علیها اگه حق شخصی بود قطعا میبخشیدن، همچنان که همسر بزرگوارشون امیرالمؤمنین قاتل خودشون رو قرار داشتن ببخشن. شاید بعضیا بپرسن چرا امام حسن و امام حسین نبخشیدن؟ چون امام حسن و امام حسین دو تا از فرزندان امیرالمؤمنین بودن که بنا به نقلی حضرت 39 تا فرزند داشتن. قصاص خون پدر حق همه فرزندانه. خب بقیه فرزندان از حق خودشون نگذشتن و بعد از شهادت امیرالمؤمنین ما بریم بالاتر، وجود نازنین رسول الله در فتح مکه با کسانی که دشمن قسم خورده رسول خدا بودن، اما چون اسیر بودن، چون پیغمبر تو قالب فتح وارد مکه شده بودن، همه رو بخشیدن و فرمودن شعار رو عوض کنید، بگید الیوم یوم المرحمه. اون جوان یهودی که رو سر پیغمبر خاکستر ریخته، پیغمبر بخشیدنش. حر ابن یزید ریاهی که اولین کسی بود که جلوی سپاه امام حسین رو گرفت، مانع شد برای رفتن حضرت به کوفه، امام حسین بخشیدنش. من یک سوالی هم از این مادر عزیز جناب شریعتی داشته باشم. اگه قرار باشه ما با هر ظلمی که از یک طرفی به ما شده او رو بذاریم تو جایگاه شمر و یزید، خودمون معصومی؟ آیا خوشمون میاد؟ آیا بجاست که هر کسی هم یه خطایی از ما دید ما رو بذاره جای شمر و یزید و همین معامله رو با ما بکنه
و اینجور رفتار بکنه
برخورد بکنه؟ پس اون مقایسه از این نگاه، چون شما هم اشاره کردید، به نظر خیلی درست نباشه. اگر دشمنیتون با شخصی به خاطر دشمنی او با خداست، تا لحظه‌ای که دشمنیشو با خدا ادامه داده ادامه بدید، حرفی نیست. اما اگر واقعا دشمنیتون و کدورتتون به خاطر مسائل مادیه، به خاطر مسائل ارتباطیه، قطعاً اینو کنار بگذارید و اون طرف دستور خدا رو بگیرید که لذتی که در عفو هست در انتقام نیست. ما توی صریح آیات قرآن داریم که بالاترین صدقه بخشش است، بالاترین صدقه عفو و بخششه. حالا به ما لطف نکردن، کرامت نکردن، تکریممون نکردن، قرض به ما ندادن، چیزی برای ما هدیه نیاوردن، تحویلمون نگرفتن، حالمون رو گرفتن، شما ببخشیدشون. چرا؟ چون یک امر الهی رو دارید جلوشو میگیرید. صله رحم، مادر که رفت آمد نکنه بچه ها تو تعارض گیر میکنه، بچه ها خونه عمه و خاله عمه و عمو نمیتونن.
ایشون نقل کرد دیگه، گفت به خانواده ما داره آسیب میزنه این جریان.
ببینید رفت آمد بچه ها کنسل میشه، قطع میشه، یعنی در واقع مادر داره یک سفره نعمت، رحمت، برکت رو بچه های خودشو محروم میکنه. چون بچه ها اگه صله رحم برقرار کنن عمرشون با برکت میشه. شاید مادر بگه شماها برید، ولی خب باز برن مادر نیاد سفره غیبت پهن میشه. اگر میاد مادر میخواد این گناهانی که شیطونی وسط داره کارگردانی میکنه و این ثوابهایی که داره از دستشون میره اون گناهان انجام نشه، این ثوابا انجام بشه، این مادر پا روی خواهشهای نفسانی خودش بگذاره، انشالله با یک کرامت و با یک بزرگواری رابطه رو برقرار بکنه، دل بچه‌هاشو خوشحال کنه، دل شوهرشو خوشحال بکنه، انشالله دل امام زمان رو خوشحال بکنه و قطعاً خوشنودی خدا رو هم بخره. بله، ما اینجا یک حرف هم میزنیم، میگیم ببینید ما ها قرار ارتباط با همسایه و قوم خویش و دیگران رو داشته باشیم، ولی ارتباطات هر کدوم یه سطحی داره. با بعضی از افراد ارتباطاتتون رو کنترل کنیم،
محدود بکنیم،
محدود کنیم. بله. در حد یک تلفن، در حد سالی یک بار، شیش ماه یک بار، ماه یک بار، شاید بعضی هم لازم باشه هفته یک بار بریم، روزی یک بار بریم. آدم ها رو به اندازه داد و ستت معنوی که بایشون میتونیم داشته باشیم، برکت معنوی که میتونن برای ما داشته باشن، نورانیتی که میتونن برای ما داشته باشن ارتباطاتمون رو با اونا تنظیم بکنیم. قطع ارتباط وقتی است، بارها گفته شده، وقتی است که بدانیم رفت آمد ما هیچ در اونها اثر مثبت نمیگذارن و شاید اونها در ما اثر منفی بگذارن. اینجا به ما مجوز قطع ارتباط دادن. اونا تو مسیر خدای نکرده دشمنی با خدایان. باز حتی اگه رفت آمده ما توی همین آدمایی که تو مسیر دشمنی با خدایان اثر داشته باشه، دین میگه برید ادامه بدید، بازم قطع نکنید.
شما قاطع رحم نباشید،
شما قاطع رحم نشید و به خاطر اون اثره، به برکت این اثر، چون اثرگذاری برکتش خیلی بالاست. مثلا تو نماز کاهل نمازن، تو مسئله حیا حجاب کاهلن، تو مسئله خمس و زکات کاهلن، تو مسئله دیانت کاهلن. شما که رفت آمد کنید بچه های شما رو ببینن مقیدتر میشن، خیلی حتما برید. اما اگر خدایی نکرده اونا تو مسیر دشمنی خدا باشن و رفت آمد ما اثر نگذاره و خدایی نکرده اونا بخوان رو ما اثر منفی بگذارن، اینجا به ما مجوز قطع دادن. اگر واقعا مورد اینها اینه، خب نداره، مجوز دینی برای قطع رابطه دارن. این که میفرمان مادر مستند میکنه به دلیل دینی، دلیل دینی اینه. اگه واقعا اینه، خب قطع باشه. دشمن خدایان، دشمنی دست از دشمنی با خدا ور نداشتن، قطعش کنیم. ولی اگه اینجوری نیست، سود از اقواممون شمر و یزید درست
نکنیم.
حیفه.
آره این خوب.
میتونیم هممون فریاد بزنیم الیوم یوم المرحمه. روز روز رحمت، مخصوصا تو این ایام نورانی و مبارکی که منتسب به محمد و آل محمد است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی ممنونم از ماندگاری. خیلی پاسخ خوبی شنیدیم. انشاءالله همه زندگی ها سرشار از صفا و صمیمیت و بخشش و رحمت باشه انشاءالله. این سوال رو بشنوید. من اخیراً و به صورت کاملا اتفاقی متوجه شدم که یکی از همسایگان ما مشغول فروش مواد مخدر آقای ماندگاری. بله همین کار کردم. اصلا باورم نمیشد که این فرد اهل چنین کار ناشایستی باشه. آخه من همیشه تصورم از آدم‌های قاچاقچی یه چیزی مثل فیلم‌های تلویزیون بوده، اما این آدم ظاهرش کاملا عادیه. من دلایل واضح و جدی هم ندارم که کار او رو به پلیس گزارش کنم و همین دلیل چند روز پیش تصمیم گرفتم که به نحوی او رو از عواقب کار اشتباهی که انجام میده و جوانان خانواده‌هایی که به تباهی می‌کشه آگاه کنم. اما وقتی حرفم رو به او گفتم با پاسخ عجیب او مواجه شدم. او به من گفت که کجای قرآن آمده که خرید و فروش مواد مخدر حرام است؟ او به من گفت چون خدا در قرآن اشاره‌ای به حرام بودن خرید و فروش مواد مخدر نکرده، من کار خودم رو که برای زحمت هم میکشم بدون اشکال میدونم و هیچ حرف دیگری رو هم غیر از قرآن قبول ندارم. ایشون گفت خواهش میکنم من راهنمایی بکنید، شاید بتونم او رو از این کار باز بدارم. جالب بود، جای ماندگاری نه؟
ببخشید بگیم که قاچاقچی معتقد به قرآن. حالا انشالله که اینجوری نباشن. ببینید اول من میخوام یه نکته ای رو بگم، بعضیا خیلی حواساشون جمع بکنن. قابل توجه اونهایی که میخواهن حکم هر مسئله ای را از ظاهر قرآن به دست بیارن، میگن کجای قرآن گفته سگ نجسه، کجای قرآن گفته علی ابن ابی طالب جانشین پیغمبره، کجای قرآن گفته مثلا ارزم به خدمت
نماز صبح دو رکعته،
نماز صبح دو رکعته، کجای قرآن گفته، کجای قرآن گفته. قابل توجه اونها بیان جواب این آقا رو بدن. اونایی که جواب هر چیزی رو تو ظاهر قرآن دنبال میکنن به این آقای بزرگوار جواب بدن، قطعا نمیتونن جواب بدن. لذا این آقا غالب میشه، میگه چون تو قرآن نیومده خرید و فروش مواد مخدر حرامه، پس کار من هیچ اشکال شرعی
نداره.
این قابل توجه اونها،
یکیش به نفع ایشون،
یکیش به نفع ایشون میشه. ولی ما معتقد به این معنا نیستیم. ما قائلیم که قرار نیست همه چیز را از ظاهر قرآن به دست بیاریم. اگر اینجوری بود خدا میگفت تو هر مسئله خودتون مراجعه کنید به قرآن، نمیفرمود فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اهل الذکر یعنی اهل قرآن. اهل قرآن نه قاریان فقط قرآنه، نه اونایی که تلاوت میکنن، اونایی که فروشندن، اونایی که حتی حافظ قرآن هم نیستن. اهل قرآن رو آیات ما، آیات و روایات فرموده است که اهل قرآن اهل بیت هم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. چرا؟ همین تطهیرایی که خدا فرموده تو سوره واقعا فرموده لا یمسه الا
المطهرون.
اهل قرآن اینایی هم که اساسا پاک پاکن، اینایی هم که خدا برای این کار انتخابشون کرده. لذا ما اعتقادمون اینه که منبع احکام دینی ما دو چیز است، یکی قرآن، یکی اهل بیت. نه واقع دو چیزه، یک چیزه. قرآنی که اهل بیت برای ما تفسیر میکنن. ما اعتقاد داریم همه چیز تو قرآن هست، حتی حرمت مواد مخدر، نجاست سگ، ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و اولاد معصومینش علیهم السلام، اینا قطعا تو قرآنه، اما تو ظاهر قرآن نیست، اینها تو بطن قرآنه، تو قلب قرآنه. بطن قرآنم در اختیار اهل بیت که وجود نازنین پیغمبر، اون علمی که خدا بهشون داده بود به امیرالمؤمنین دادن، امیرالمؤمنین به امام حسن، به امام حسین، تا امام زمان سلام الله علیه، که تازه منتظریم امام زمان بیان قرآن رو برای ما به بیان امروز ترجمه کنن، معنا کنن، همه احکام رو از توش برای ما در بیارن. اینجا من لازمه یک مثالی رو بزنم جناب شریعت.
بله بفرمایید، میشنویم.
همه ما میدونیم رنگ‌ها امروز رنگ‌های متعدد و متنوعیه، روز به روز هم داره آمارش بیشتر میشه. ما یه موقع مداد رنگی 6 رنگه داشتیم، بعد شد 12 رنگه، بعد 24 رنگه، بعد 36 رنگه، الان تا فکر میکنم تا 70-80 رنگ.
بله طیف رنگ ها همینجور
رفته بالا. در این حالی که کارشناسان بحث رنگ ها میگن رنگ های اصلی 3 یا 4 تا بیشتر
نیست.
پس چجوری در میادی رنگ ها
و ترکیب اینا؟
این رنگ های متعدد و متنوعی که هر روز داره اضافه میشه از ترکیب متناسب و متخصصانه اون 3-4 تا رنگه. تو حالتهای مختلف ترکیبش میکنن، با افزودنیهای مختلف رنگهای جدید به وجود میاد. این که میگیم همه رنگها ریشش 3-4 رنگه، این معناش این نیست که منم میتونم این کارو بکنم، شما هم میتونید این کارو بکنید. این معناش اینه که اون متخصص رنگ میتونه در بیاره،
اهلش باید این کار،
یعنی اصل درسته ولی کار هر کس
نیست.
اینی هم که ما میگیم همه احکام تو دینه و تو قرآنه، معناش اینه اون کارشناس الهی که براش گذاشتن میتونه در بیاره. معناش اینیست که منم قرآن بخونم حکم تحریم مواد مخدر رو در بیارم. من بارها تو همین برنامه گفتم خدا دو تا ارتباط ما با خدا داریم، یک ارتباط بی واسطه پرستش، یک ارتباط با واسطه حکومت. یکی رابطه عبادتی ما با خداست، یکی رابطه حکومتیه. اگه قرار خدا حاکم وجود ما باشه، گفته هر کی من حاکم وجودشم باید پیغمبرم حاکمش باشه، باید علیم حاکمش باشه. انما ولیکم الله، این آیه نزولش مال امروز دیگه، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم
راکعون.
هر کی من حاکم وجودشم، باید پیغمبرم حاکم وجودش باشه، باید علی و بچه های علی هم حاکم وجودش باشه، باید تو اصل غیبتم فقیه عادل جامع الشرایط حاکم وجودش باشه، و الا حکومت خدا رو قبول نکرده. چرا؟ چون این حاکما حکم خدا دست این هاست. این تشبیه و تنزیل ساده هم هست دیگه. ببین کسی که تو روستا زندگی میکنه حکم رئیس جمهور از شخص رئیس جمهور نمیگیره، از دهیار میگیره، دهدار میگیره، او از بخشدار میگیره، او از فرماندار میگیره، فرماندار از استاندار میگیره، استاندار از وزیر کشور و از رئیس دولت میگیره. قاعده شما همینه،
سلسله مراتب،
سلسله مراتب.
بله.
ماها پس دنبال هر حکمی خودمون از قرآن نباشیم که بعد بی حکم میمونیم. اونایی که میخوان هر حکمی رو از قرآن در بیارن، برای این حکم گیر میکنن، برای خیلی از احکام گیر میکنن.
یعنی مثال شما اگر یه رنگ پنجمی رو مثلا تو این 4 رنگ اصلی ندیدیم، نگیم که هیچی.
واقعیت دیگه. ما الان چندین نوع رنگ داریم، در این حال که رنگ‌های اصلی که 3-4 تا بیشتر نیست، پس منکر اینا که نمیتونیم بشیم.
بله.
اینا از کجا در اومد؟ از ترکیب. این ترکیب رو هر کی میتونه انجام بده،
متخصصش باید بشه.
ما میگیم هر حکمی لا رتبن و ولا یابسن الا فی کتاب
مبین.
یعنی هر رنگی حتما از این سه چهار رنگی است که قرآن گذاشته، خدا گذاشته، اما هر کس نمیتونه در بیاره، باید متخصصش در بیاره. متخصصش هم پیغمبران و امامانن. در زمان امروز ما فقها هستن. اگر فقیهی فرمود این حرامه، پس خدا فرموده حرامه. چون امام زمان فرمودن فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. فقها حجت ما بر شما و ما حجت خداییم. ما همون نقاشیم، ما همون متخصص رنگهاییم. ما داریم میگیم این حکم از قرآن هم در اومده، ما از خودمون هم که در نیوردیم. لذا اگر کسی خلاصش کنم، اصلا اگر کسی نمیخواهد حکومت اونهایی که خدا گفتن قبول بکنه بپذیرن، معلوم میشه اصل حکومت خدا رو هم
نپذیرفته
بدون تعارف.
بسیار خوب، خیلی خوب حاجی ماندگاری، خیلی پاسخ خوبی بود به این سوالو. انشالله این دوستمون هم صحبت حاجی ماندگاری رو شنیده باشند و جوابشون رو بدن. خیلی خوب، ما خدمت شما هستیم و خدمت حاجی ماندگاری. یک سوال دیگر هم من بخونم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و همه دستاندرکاران برنامه سمت خدا. خواهش میکنم سوالم رو از حاجی ماندگاری بپرسید. من معتاد به نگاه حرام هستم و چند بار توبه کردم اما باز توبه شکستم. به یاد دارم که در برنامه های قبلی شما آقای ماندگاری گفتن اگر حتی یک مقدار هم به گناه علاقه دارید، مطمئن باشید که دعای شما به آسمان نمیره. یعنی من که مطمئنم اگر باز توبه کنم، توبه میشکنم، دیگه دعا نکنم. خواهش میکنم که پاسخ سوال من رو بدید. آقای ماندگاری بفهم.
من که گفتم هرچی پاسخ بدم از خدا و پیغمبر و اهل بیت و علماست. اینو بذارید سریع از آیت الله العظما بهجت
رحمت
الله علیه جواب بدم. یکی از دوستان میگه که یه جوانی با یک تیپ و قیافه خاصی اومد تو مسجد. آقا میشستن بعد از نماز یه مقداری، چند تا استخاره، چند تا سوال و جواب. رفت کنار آقا یه چند تا سوال جواب کرد. آقا بلند شدن دیگه، یه همجا همراه آقا داشت سوال حرفاشو میزد. میگه منم یکم چیز شدم، گفتم دنبالشون برم ببینم چه خبره. تو کوچه پشت سر اینا اومدم، همین تو داشت گوش به گوش آقا داشت حرف میزد. رسیدن در خونه دیدم واسطه بازم داره حرف میزنه، حساس تر شدم. آقا در رو باز کردن رفتن تو خونه، جوونم رفت تو خونه آقا. من خیلی تعجبم بیشتر شد، گفتم وا میستم ببینم چه خبر میشه. رفتن تو خونه آقا و چند دقیقه صحبت کرد و اومد بیرون. حالا که اومد بیرون من رفتم جلوش، گفتم ببخشید من حساس شدم واقعا. تو چی از آیت الله العظما بهجت این عالم بزرگوار و این مرد خدا میپرسیدی؟ گفت من چی مسلم زبان حال همین بیننده عزیز. گفت من به آقام گفتم من اهل گناهم، من معتاد به گناه. حالا احتمالاً هم همین گناه ها بوده که خیلی ترکش واقعا سخته. من معتاد به گناه و نمیگم به نامحرمم شاید. حالا آقا میفهمدن گناه رو ترک کن، توبه کن. هی آقا میفهمدن توبه کن ترک کن، من گفتم آقا نمیتونم. همین گفتگو تکرار ادامه پیدا کرد تا تو خونه رفتیم و اینها. آخرش آقا فرمودن که جواب ایشون، آقا فرمودن اگه گناه رو نمیتونی ترک کنی، استغفار رو ترک نکن.
وقتی استغفار چه کار میکنه؟
استغفار ببینید من اعتقاد دارم ها، یعنی وقتی گناه رو ما لکه سیاه ببینیم، لکه سیاه که رو هم رو جمع بشه جرم درست میکنه. ولی هر استغفار یه پاک کنه،
خیلی سنگین و ثقیل نمیشه،
خیلی سنگین بشه. قبول دارم سیاهی رو هر چی پاک کنیم یه چیزی میمونه، ولی خود لطف خداست. اینی لغفار خیلی خدا فرموده. من از بحثای حاجی فرستاد جدن از این قسمتش خیلی خودم لذت میبرم که بارها هم به خودمون گفتیم، به دیگران هم گفتیم، هیچ کس حق نداره مردم رو از رحمت خدا ناامید کنه. هیچ کس، هر کی هست باید به رحمت خدا امیدوار باشه. این عزیزم باید بگه نهایتش دیگه آقا نمیتونی گناه رو ترک کنی، خیلی خوب دیگه، ما نمیگیم گناه رو ادامه بده، ما میگیم برای هر گناه دی
استغفار کن. چه بسا جا همین استغفار واقعا دستگیری بکنه و کمکش بکنه.
ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، آیه 33 سوره انفال. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. خب عذاب مال گناه دیگه،
بله.
ولی مادام شما در حال استغفار باشید به خاطر اون عذاب گناه عذابتون نمی کنه، به خاطر گناهاتون، چون در حال استغفارید. یه نکته آخرم من به این جوان عزیز بگم. یه روایت داریم مضمونش خیلی قشنگه. روایت اینه که اگر نمیتونید به حمام توبه خودتون رو برسونید، لااقل با عطر استغفار خودتون رو خوشبو کنید. شاید برای خودمونم پیش اومده ها، یه موقعیتی نتونستیم استحمام کنیم، یکم بدنمون لباسمون بوی عرق میده، میخواییم بریم بیرون دوتا عطری اتکلون یه چیزی میزنیم، لااقل عطر اتکلونه اون مزاحمه رو کمش میکنه، اثر اون بوی عرق و اینها رو کم میکنه. واقعا این عزیز بیاد به این روایت عمل بکنه، که همین بیان آیت الله بهجت رحمت الله علیه بود که اگر نمیتونیم در حمام توبه خودمون رو شستشو بدیم و ترک گناه بکنیم، با عطر استغفار یه ذره خودمون رو خوشبو بکنیم
انشاءالله. یه پلی هم بزنیم به بحث گذشته حاجی ماندگاری عزیزمون، اون فرمولی که شما گفتی، تجسس، تجسم و تخیل ممنوع.
اگر واقعا میخوایم گناه ها خیلی تو وجودمون نهادینه نشه، هم خیلی گیر ندیم تو گناه ادامش ندیم،
پروبالش ندیم،
هم تجسم نکنیم، هی خیال پردازی نکنیم، هم تخیل هم نکنیم، یعنی سریال بایش درست
نکنیم.
شاید اینا انشالله کمکمون کنه. البته از این عزیز میخوام برای ما هم حتما دعا بکنه، هممون برای هم دعا.
خدا حفظتون بکنه انشالله جای ماندگاری و همه بیننده های خوبمون رو، انشالله در مسیر بندگی و طاعت خداوند متعال هممون ثابت قدم باشیم انشاءالله. یه سوال دیگه پیش روی من هست، اگر اجازه بدید قرار روزانمون رو داشته باشیم و مشرف باشیم به محضر قرآن، و انشاءالله برگردیم و همراه شما و در کنار شما باشیم. صفحه 496 مصحف شریف قرار روزانه امروز ماست، آیات سوره مبارکه دخان. بله، آیات ابتدایی سوره مبارکه دخان قرار امروز ماست، تلاوت میکنیم این آیات رو، برمیگردیم همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا. إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. اشاره قرآنی امروز رو بشنویم و یک سوال پیش روی من هست، انشاءالله خواهم پرسید در بخش پایانی برنامه سمت خدا.
اجازه بدید من همین آیات اول سوره دخان رو با استعانت از وجود نازنین امام رضا سلام الله علیه تقدیم بکنم که بسم الله الرحمن الرحیم ها میم و الکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت المبارکت انا کنا منذرین فی ها یفرق کل امر
حکیم.
هر امری اینجا جدا سازی شده، خوب و بد، مفید و مضر، اما با حکمت. این حکمت دست کیه؟ این همون حرفی که زدیم و قبل از تلاوت قرآن. هر امری تو قرآن، هر امری تو عالم تو قرآن جداسازی شده، اما این جداسازیش رو همه متوجه نمیشن. باید بریم سراغ کارشناس، باید بریم سراغ متخصص، و متخصص اولش پیغمبر و آل پیغمبرن. تو عصر غیبت هم علمای هم. کسی با قرآن بر نداره جدا سازی کنه بعد بگه من حکمم دادم بخواد اجرام بکنه. اجازه نداریم با ظاهر قرآن حکم کنیم و اجرا هم بکنیم. باید بریم حکم قرآن رو که جدا سازی کرده خوب و بد رو از کارشناسانش که اولیای خدا هستن بگیریم انشاءالله.
خیلی خوب. این سوال شاید متن سوالی مقدار طولانی باشه، ولی نکات خوبی در همین متن سوال نهفته و بعد هم انشاءالله پاسخ حاجای ماندگاری عزیز رو بشنویم. با سلام و عرض خسته نباشید خدمت تمامی عوامل برنامه پربار سمت خود. علیکم السلام. قبل از هر کلام از شما به خاطر این برنامه که واقعا دلخوشی من و امثال من هستن سپاسگزارم. امید که با کمک این برنامه به معنای تمام به سمت خدا بریم. ایشون گفتن که من یک خواهر بزرگتر از خودم دارم که سوال من از خدمت شما در واقع مربوط به ایشونه. او 38 سال است و خیلی زود ازدواج کرده و صاحب 4 فرزند. مشکل بزرگی در زندگی داره که واقعا براش غیر قابل تحمله و تنها با نیروی ایمان و توسل به امام زمان اون رو تحمل میکنه. حالا مشکل چیه؟ داشتن همسری سرد و بی‌عاطفه که انگار محبت و قدرشناسی رو از هیچ مکتبی نیاموخته. زنان رو دون مردان میدونه و هر محبتی از جانب همسرش رو وظیفه او و در مقابل فقط تأمین معاش رو وظیفه خودش نسبت به همسرش میدونه. آقای ماندگاری از اسلام همین او رو کفایت کرده که زن باید مطیع همسرش باشه و بدون اجازه او حق هیچ کاری رو نداره. باور کنید که خواهر من در خانه او مثل یک زندانی است. حتی اجازه یک اظهار نظر ساده مثل انتخاب رنگ مبلمان یا انتخاب شهری برای مسافرت رو نداره. باید همسرش تصمیم بگیره که او رو به خانه پدرم بیاورد یا نه. خواهرم تا سال گذشته شاید یک زن معمولی بود و به قول خودش دور از خدا، ولی از اون موقع میتونم بگم که به سرعت خودش رو به مؤمنان واقعی و محب امام زمان رسونده. اما حالا عبادات او نیز مورد اهانت همسرش قرار میگیره و حتی وقتی که او در خانه است نمیتونه برنامه شما رو نگاه بکنه. من فایل های صوتی برنامه رو براش دانلود میکنم. حالا از شما میخوام که من رو راهنمایی بکنید که من به عنوان خواهرش چه کمکی میتونم به او بکنم. وقتی از اون میخوام که صبور باشه و بهش میگم که پاداش این گونه زنان نزد خداوند بزرگه، اندوه اعماق چشمهایش به من میگوید که چطور تحمل کنم که تو وضع من نداری و همسر خوبی الحمدلله نصیبت شده، پس نمیتونی منو درک کنی. ایشون گفتم میترسم از روزی که صبرش لبریز بشه و ایمانش که تنها تکیگاهش در برابر مشکلاتش از بین بره. با وجود بچه ها امکان طلاق هم براش میسر نیست. آقای ماندگاری شما قضاوت کنید. من نمیگم تمام ابعاد وجود شوهر خواهرم منفیه. گاهی نماز میخونه، به مادرش خدمت میکنه و حتی اعمال صالحی نزد خدا داره، اما آیا این ایمان است که با همسرش که خدا در قرآن فرموده باید مایه آرامش هم باشن این گونه رفتار بکنه و اصلا او رو نبینه و فقط از او خدمتگذاری بخواد؟ شون گفتن در خاتمه که ببخشید پر حرفی کردم، خواهش میکنم و آرزوی سلامتی و توفیق کردن. حاجه ماندیگل بفرمید.
ما ممنون هستیم و دعا هم میکنیم که انشالله به این خواهر و خانمهای مشابه ایشون خدا صبر عنایت بکنه، این آقا و مردهای مشابه ایشون هم خدا ان شاء الله انصاف عنایت
کنه ان شاء الله.
چون در روز خانواده هم هستیم، در این ایام نزول آیه مباهله به همین مناسبت روز خانواده هم گذاشتن، چون پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه یک تصمیم گرفتن، اینقدر این تصمیم عادلانه بود، اینقدر الهی بود، اینقدر قشنگ بود، دختر خانه، داماد خانه، نوه‌های پیغمبر در برابر تسلیم پیغمبر تسلیم شدند. امروز یک بابا یک تسلیم میگیره، بچه‌ها خانم قبول نمی‌کنن. حالا اینجا عکسش عرض می‌کنم.
بله.
ولی پیغمبر برای جون گذاشتن وسط تسلیم گرفتن، نه برای مسافرت، نه انتخاب رنگ چیزی، نه برای قضا. ولی که حاضرید بریم جونمونو بذاریم وسط برای دین خدا، هم داماد اومد، هم دختر اومد، هم نوه ها اومدن. این انسجام خانواده هدف تو مکتب ما، این استحکام خانواده هدف تو مکتب ما. من خطاب به این آقای بزرگوار اگر بیننده برنامه ما هستن و همه آقایونی که شاید با شدت و ضعف یه ذره خلق و خوی این بزرگوار داشته باشن، و خطاب به خواهر بزرگوارمون عرض میکنم، مرد اولین عامل استحکام خانواده به شرطها و شروطها. خدا ولایت الهیه رو یه شعبش رو به مرد داده، و حتی من میخوام از طرف خدا به خودم که یک مردم، به شما، به همه آقایون اینجا و به همه مردهایی که مخاطب این برنامه هستن عرض بکنم، خدا گفته من به شما شعبه از ولایتمو میدم، برید ولایت منو تو خانه اجرا بکنید، ولی بالا غیرتن آبروی ولایت ما رو
حفظ بکنید،
نبرید و حفظ بکنید.
خب از این ظرفیت رو
ندارم. چجوری راه داده خدا؟ گفته شما ابزار برای اعمال ولایت رو، یکیشو من میدم، یکیشو شما بگذارید تو سه شاخه. این دستبندی حقیره، ببینید هر کسی اهل یادداشته یادداشت کنه. برای اعمال ولایت سه تا ابزار میخوام که سه تا زمینه لازم داره. ابزار اول خدا داده، ابزار دومو باید من انسان تلاش بکنم کنار او بگذارم تا اون اعمال ولایت قشنگ بشه، اسمش تحکم نشه، اسمش زندانی نشه، اسمش عرضم به خدمتتون که استبداد نشه، اسمش عرضم زورگویی نشه، به کلفتی کشوندن نشه. چیه؟ اولی ابزاری که خدا به مرد داده قدرت، قدرت خدا بهش داده، اما این قدرت رو خدا گفته نگاه کن منی که از تو قدرتم خیلی بالاتره، این قدرتم رو با محبت و رأفت و رحمت عجینش کردم. من بارها عرض کردم تو سوره هم که روزی 10 بار حداقل میخونیم، اول میگیم الحمد لله رب العالمین، بیان قدرت خدا، مالک یوم دین، باز بیان قدرت خدا تو آخرت، وسطش میگه الرحمن رحیم، رعفت خدا کنار قدرتش. آی باباها، آی مردا، چون با مردا از دو جهت ولایت دارن، هم ولایت بر فرزندان، هم ولایت بر همسر. ولی یه خانه مرد قبوله، اما این مرد حق نداره از قدرتش سوء استفاده کنه، بعد قدرتش کنارش محبت و رعفت و رحمت هم باشه تا بشه اقتدار. این محور اول. محور دوم، خدا به مردا حاکمیت داده، الرجال قوامون علی
النساء،
حاکم مرده، حکومت دست مرد، دستور بده، بالا کنه، پایین کنه، دست مرد. اما حکومت یک مأموریت هم داره، هر امتیاز الهی مأموریت داره. قدرت مأموریتش محبت و رأفت بود، حکومت مأموریتش عدالت و انصاف. این خواهر بزرگوار فرمودن این آقا به مادر خودش رسیدگی میکنه، خب به مادر خانمش هم رسیدگی میکنه، به خانمش هم اجازه میده به مادرش رسیدگی کنه، به مادرها با هم فرق دارن. مادر این آقا این آقا رو به دنیا آورده، مادر خانمش او رو از نمیدونم کنار خرابه برداشت آورده، اون مادر نیست؟ اگر فرق گذاشت بین دو مادر میشه بی‌انصاف. یه اون حکومت حکومت الهی نیست، اون حکومت حکومت طاغوته. اسمشو حکومت الهی نگذاریم، بهانه هم نگیریم که دین گفته باید اطاعت کنی. بله خدا به زنها گفته قانتات باشی، مطیع باشی، ولی در برابر حکومت الهی، حکومتی که با انصاف باشه، با عدالت باشه.
کونوا قوامین بالقسط،
حتما اینجوری باید باشه. سه، خدا به مردها بزرگی داده، ولی یه مأموریت هم برای بزرگیش گذاشته، گفته باید سخاوت هم داشته باشی، بخشش هم داشته باشی، عفو و اغماز و گذشتم داشته باشی. پس ببینید، مرد اگر میخواهد نماینده ولایت خدا تو خانه باشه، عامل استحکام خانواده باشه، که این ایام به نام روز خانوادهه، باید سه امتیازی که خدا بهش داده با سه تا مأموریت تکمیلش کنه. امتیاز قدرت را با محبت، امتیاز حکومت را با عدالت و انصاف، امتیاز بزرگی رو با سخاوت و بخشش. اگه این کارا رو نکنه، خدا رو بدنام کرده، نعوذ بالله. چون خانواده میگن این خدایی که به مرد اینجور اختیار داده، نعوذ بالله، نمیدونم چرا اینجوری کرده. بعد فردا هر جا بگیم پیغمبرم ولیه، امامم ولیه، فقیه هم ولیه، تو ذهن این زن و بچه چیه؟ که ولی زور میگه، ولی تحکم داره. یعنی اولین بدآموزی راجع به ولایت رو این پدر کرده،
نسبت به خدا و دین خدا بدبین کرده.
لذا برای همین میگیم مردها و شوهرها اگه تو خانه این سه مأموریت رو درست انجام بدن، محبت در کنار قدرت، عدالت در کنار حکومت، سخاوت و بخشش در کنار بزرگی، در واقع اینها معلم ولایت الهیه بودن تو خونه. فردا اگه گفتیم امام زمانم بیاد ولیت بشه، باید مطیع بشه، چش بابام که معصوم نبود ولایتش اینقدر شیرین بود، امام زمان که معصومه دیگه چه میشود؟ خدا که دیگه خالق همه اینهاست چه میشود؟ بعد ولایت خدا رو قبول میکنه. اصلا میدونید یکی از علتهایی که بعضی ها زیر بار واجب و حرام نمیرن همینه؟ واجب رو خب خدا واجب کرده، حرام رو هم خدا حرام کرده، روح مصالح و مفاسد واقعی هم واجب و حرام کرده، اما چرا نمیکنه؟ میگه داره زور میگه خدا، نعوذ بالله. ایچون زور دیده، زور رو چشیده. به قول ایشون به خواهرش میگه تو نچشیدی، من دارم چی میکشم. فردا وقتی از ولایت هر کسی دیگه براش حرف بزنی، زور تو ذهنشه. خدا نکنه که ماها معلم غلطی باشیم برای بچه هامون، برای خانواده هامون. ازا دعا میکنیم جدا خداوند انشالله این گونه مردها رو اصلاح کنه و این گونه خانمهای مقاوم رو انشالله توفیق بیشتری عنایت بفرماید.
انشاءالله. خیلی خوب، امروز روز مباهله است، اعمالی توصیه شده، غسل، نماز، روزه، دعای روز مباهله، که من پیشنهاد میکنم به مفاتیح مراجعه بکنید، در اعمال این ماه هست. و فردا هم صدقه توصیه شده که دوستان انشاءالله صدقه بدند. و
هر روز صدقه توصیه شده،
بله، فردا به صورت مخصوص و ویژه،
خیلی
خوب، خیلی خوب.
اگر هر روز مثلا 10,000 تومان صدقه میدادن، فردا 100,000
تومان صدقه بدن، بسیار خوب. انشاءالله از برکاتش بهره مند بشن همه و ما رو هم دعا بکنن. شاید خیلی فرصت نداشته باشم آقای ماندگار تا پایان برنامه امروز، من ضمن اینکه تشکر میکنم از اینکه زحمت کشیدید و به سوالات پاسخ دادید و گره گشایی کردید. شاید چند دقیقه بد نباشه در روز مباهله از مباهله بشنویم.
عرض کردم مباهله این بود که نهایت اعتقاد یک انسان، بعضی بارها گفتیم برای اعتقادشون وقت خرج میکنن، پول خرج میکنن، نهایت اعتقاد اینه که حاضر باشه آدم جون خودش و عزیزانش رو خرج بکنه. رسمم بوده در زمان پیغمبر که وقتی دو گروه میخواستن به قول ما جنگ اعتقادی بکنن، آخرش بحث مباهله رو مطرح کردن، بیایم طرفین همدیگر رو نفرین کنیم، هر کی به حق باشد نفرینش میگیره. رئیس نصارای نجران قرار بود با یک جمعیتی بیاد، ولی وقتی از دور دید پیغمبر عزیزترین کسانش آورده، قل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم، اگر تعبیر رو ترتیبش رو درست بگم. و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل. عزیزترین کسانش و اون اسقف نصاراوی نجران وقتی دید پیغمبر آورده جانش رو آورده. اینجا انفسنا علی را پیغمبر جان خودش حساب کرده، فاطمه زهرا رو از جمله زنان حساب کرده، فرزندانم امام حسن و امام حسین پنج تن آل ابایی که میگیم جا اومدن. اسقف نصارای نجران گفت این مرد معلوم میشه خیلی به معتقداتش اعتقاد داره و این اگر نفرین بکنه زمین و زمان رو به هم میرزه. لذا اصلا به مرحله مباهله
منصرف
شدن، هیئت رو که دیدن، فضا رو که دیدن، فهمیدن اگر اینها دست به نفرین یا به تعبیر اونها دست به دعا علیه دیگری بردارن کن فیکون میکنه، منصرف شدن. که در همون مکان این مباهله مسجدی ساخته شده به نام مسجد اجابه، انشاءالله در مدینه قسمت بشه، فاصله زیادی با حرم پیغمبر نداره، بریم اونجا و به نام این واقعه ای که پیروزی پیغمبر اسلام رو، پیروزی و حقانیت دین اسلام رو بر همه روشن کرد، اونجا دو رکعت نماز شکر بخوانیم
انشاءالله. انشاءالله خیلی خوب، بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم. شنبه انشاءالله به حضور آجای میرباقری خدمتون خواهیم رسید. آجای ماندگاری دعا بکنند و همه ما آمین بگیم انشاءالله.
امروز تو بحثمون خیلی صحبت کردیم راجع به رابطه قرآن به اهل بیت و بحثمون هم آخرش همین بود. فقط میگیم خدایا ما و نسلمون رو، ما همه دوستداران اهل بیت رو از قرآن اهل بیت در دنیا و برزخ و آخرت جدا مفرما.
الهی آمین. چه دعای خوبی. خیلی ممنون، متشکر از توجهتون. تا شنبه و تا سلامی دوباره، همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خدا متشکرم از شما.
خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جان داده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، یا مهدی، مددی.